فقط زب میکنم رحمانی اومد بهش میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع بحث ما معنای کلمه لعل است. گفتیم که چون آقایان علما در مورد معنای لعل بحثی رو مطرح کردند، ما هم این بحث رو مطرح بکنیم و در این بحث هم بتوانیم نظری داشته باشیم. کلمه لعل در آیات به چه معناست؟ وقتی خدای متعال از لعل استفاده میکنه، این لعل رو ما چگونه باید معنا کنیم و تفسیر بکنیم؟ در معنای لعل چند نظریه وجود داره. نظر اول، شیخ انصاری در رسائل فرموده لعل چون این کلمه به لحاظ اصل لغت به معنی ترجیه، ترجی باب تفعل دیگه، باب تفعل هم به معنای طلبه، یعنی شما وقتی یک امیدی رو طلب میکنید، یه امیدواری داشته باشید، لعل استفاده میکنید. و چون ترجی از صفات نفسانیه و صفات نفسانی بر خدا محاله، چرا؟ چون خداوند محل حوادث نیست. محل حوادث نیست در علم کلام میخونیم دیگه، ان الله تعالی لیس محلا للحوادث. یعنی چه خدای تعالی محل حوادث نیست؟ یعنی حدوث در نفس خدا راه نداره. خدا خوشحال بشه، ناراحت بشه، گریه کنه، بخنده، انفعالات در خدا راه نداره، چون خداوند نفس نداره به معنای نفس ما. خودش به خودش نفس اطلاق میکنه و یحذرکم الله نفسه، ولی نفس به این معنای نفس ما نداره. لذا میگیم خدا محل حوادث نیست. محل حوادث که نیست، این ابزاری که دلالت بر معانی حدوثیه میکنن، اینا در مورد خدا چگونه معنا میشن؟ اگر خداوند فرمود لعلک تارکن بعض ما یوحا الی، لعلک باخرن نفسک علا آثارهم، لعلهم یحذرون، آیه محل بحث ما، اینا در خدا چه معنی داره؟ چجوری خدا لعل استفاده میکنه؟ و ما اگه خواستیم این آیه رو معنا کنیم، چجوری باید معنا کنیم؟ شیخ انصاری در رسائل فرموده حمل می شود بر عقرب مجازات، و عقرب مجازات به معنای محبوبیت، یعنی این امر رو می خوام، محبوب، مطلوب. وقتی خدا لعل استفاده می کنه، یعنی مدخول لعل، مدخول لعل یعنی اون چیزی که بعد از لعل میاد، اون محبوب خداست. پس این که می فرماد لعلهم یحذرون، یعنی خداوند می فرماد من دوست دارم که مردم حذر داشته باشن، تبعیت از احکام بکنن. این معنای اول. طبق این معنا استعمالات لعل همش میشه مجازی، چون دیگه معنای حقیقی ترجی وجود نداره، چون ترجی مطلوبیت مقیده، یعنی مطلوبیت با قید امید داشتن و آرزو داشتن. ولی برای خدا چون امید و آرزو محاله، امید و آرزوشو حذف میکنیم، مطلوبیت چه نگه میداریم؟ میگیم برای خدا مطلوب است. این نظر شیخ انصاری، نظر اول.
خود محبوبیت داشتن یا نداشتن، خود این
احسن تو بله. خب این اشکال خوبیه، این اشکال به این نظریه هم وارده. شما اشکالی که به شیخ میکنیم اینه که شما فرمودید که ما لعله را از معنای ترجی منسلخ میکنیم و به معنای اصل مطلوبیت قرار میدیم. خب باز اشکال کماکان باقیه، مطلوبیت یعنی چه؟ اگر مراد شما از مطلوبیت صفت نفسانی باشه، همین اشکال وارد میشه. خب ترجیح هم همینه، توسعه اشکاله، مطلب رو حل نمیکنه. اگر مراد شما از مطلوبیت صفت نفسانی نباشه، امری غیر از صفت نفسانی باشه، یعنی مراد شما از مطلوبیت این است که خداوند میخواد اعلام مثلا وجود این بکنه، اخبار وجود این بکنه، یا اینکه اعلام بکنه که این امر مطلوب هست، حالا نه مطلوب من به معنای صفت نفسانی، مطلوب اون عقلا،
مطلوب اون چیز میخواد، یه طلبی میخواد که از ناحیه کسی باشه.
اشکالی نداره، اون که دیگه بر خدا اشکالی نداره، اوامر الهی همه همین هست دیگه. شما اوامر الهی رو چی میگید؟ بالاخره خداوند وقتی امر به یه فعلی میکنه،
میتونی میتونی معنا کنیم که اقتضای مثلا اعلان، اقتضای حکمت،
همین دیگه، همین عرض ما همینه. اگر خدا، اگر منظور شما اینه که خدای متعال میخواد اعلام بکنه که این فعل حسنه، این فعل عقلا حسن است برای وجود، اگه مراد شما اینه، خب این در ترجیح هم هست، یعنی شما همین ملاک رو میتوانید در ترجیح هم قائل بشید و به این معنا ترجیح رو بر خدای متعال ممکن بدانید. لذا پس ما رأی اول رو نمیپذیریم، کلام شیخ را که فرموده لعل منسلخ از ترجی باشه و به معنای مطلوبیت باشه، این رو هم نمیپذیرید، چون میگیم مطلوبیت بر خدا همچنان این اشکال رو داره. این نظر اول. نظر دوم، مرحوم آخوند قائل که این کلماتی که مفاهیم انشائیه دارن، ترجی، استفهام، چون در کلمات خدا استفهام هم هست، استفهام هم مثل ترجیع دیگه فرقی نمی کنه. آیه ای که می خواهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. استفهام دیگه. خب استفهام در خدا چه معنی داره؟ خدا مگه استفهام میکنه؟ خدا مگه سوال میکنه؟ پس یعنی چه؟ افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آقای آخوند فرموده کلا این معانی که در خدا خدا استعمال کرده، ترجی، استفهام، اینها همه به معنای ترجی یا استفهام انشائی ایقائی است، انشائی ایقائی، و در واقع خداوند فقط انشاء کرده با الفاظ. طبق این نظریه اینا میشن حقیقی، یعنی آقای آخوند قائله که این کلماتی که خدا استفاده میکنه اینا بر معنی حقیقی هستن، نه معنی مجازی که شیخ فرمیده، بر معنی حقیقی. ولی حقیقی نه به این معنا که این صفات در نفس خدا راه داره، یعنی خدا واقعا استفهام میکنه، خدا واقعا ترجی میکنه، نه، لا به معنای انبعاس این معانی در نفس الهی، بلکه فقط انشاء این معانی با الفاظ. من یه توضیح بدم که کلام آقای آخوند خوب روشن بشه که بعد نظر خودمون رو مطرح بکنیم. متکلم وقتی صحبت میکنه و ترجی یا استفهام به کار میبره دو صورت داره. گاهی اوقات هست این معانی در نفس متکلم منبعثه، یعنی به وجود آمده و اون متکلم های معمولی است. ما اگر یه سوالی بکنیم واقعا در ذهنمون سواله. اگر بگیم مثلا امید میرود شاید ترجی به کار میبریم، واقعا ترجی در نفس ما وجود داره و بعد میایم این معنا رو با لفظ انشاء میکنیم. این یه نوع. نوع دوم این که متکلم اینا رو به کار میبره ولی این صفات در نفس او وجود نداره، فقط این الفاظ رو انشاء میکنه، این معانی را با این الفاظ ایجاد میکنه و اون خداست. خدا چیکار میکنه؟ خب خدا داره حرف میزنه، این آیات حرف های خدا، خدا داره حرف میزنه، ولی این حرف ها در نفس خدا انبعاثی ایجاد نمیکنه، فقط این الفاظ خلق میشن، خداوند این الفاظ رو خلق کرده و این معانی توسط این الفاظ به وجود میان در خارج، اما در نفس الهی هیچ گونه تأثیر و تأثری وجود نداره. آقای آخوند دیگه از این قبیله. با این کار چه کار میکنه؟ با این کار کاری میکنه که اینا همه حمله بر معنای حقیقی بشن. پس لعله و استفهام در کلام الهی از نظر آقای آخوند معنای حقیقی خودش رو داره، معنی مجازی نیست، ولی معنای حقیقی نه به این معنا که استفهام یا ترجی واقعا در نفس خدا وجود داره، در نفس خدا محاله، بلکه خداوند با این الفاظ این معانی رو در خارج ایجاد میکنه، یعنی به شما میفهمونه که اینجا باید ترجی باشه، اینجا استفهامه، ولی این استفهام در نفس خدا نیست، فقط در الفاظی است که شما از خدا میشنوید. این رو آقای آخون تعبیر میکنه الترجی الانشائی الایقائی، یعنی خداوند فقط انشاء میکنه، این الفاظ رو در قالب آیات توسط جبرائیل ابلاغ میکنه، پس این الفاظ انشاء میشن، انشاء که شدن این معانی ایقاء میشه، ایقاء یعنی در نفس شما این معانی به وجود میاد، شما وقتی میشنوی لعلهم یحذرون ترجی میفهمی، وقتی میشنوی اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم استفهام میفهمی، شما میفهمی، اما خداوند در نفسش این معانی وجود نداره. خب این به این میگن انشائی ایقائی. ایقا هم که میگن به خاطر اینه که یعنی با لفظ این معنا در ذهن شما به وجود میاد. اینه هم که به ایقاعات میگیم ایقا، هم به خاطر همینه ما میگیم عقد ایقا. فرق عقد و ایقا چیه؟ فرق عقد و ایقا اینه، عقد آن است که قائم به طرفینه، ایجاب و قبولون، وگرنه اثر نداره. ایقا آن است که قائم به طرفین نیست، قائم به یک طرفه. خود شما لفظو که بخونی محقق میشه، مثل طلاق، طلاق ایقاعه، همین که مرد بگه طلق تو کی، طلاق محقق میشه، نه قبول میخواد، نه رضایت میخواد، نه هماهنگی میخواد، هیچی. ایقاع معناش اینه، یعنی یک طرف است و با گفتن شما انجام میشه. اتق ایقاعه، اگه مولا گفت عبدی اعتقته، عبد آزاد میشه، چه بخواد چه نخواد، چه رضایت بده چه نده. اینجا هم وقتی میگیم الفاظ ایقاعیان، یعنی شما همین که این کلمه رو به کار ببری معنا ایقاع میشه. پس در خدا این معانی رو آقای آخوند میفرماید در خداوند این معانی الانشائی ای ایقائی. این دیگه تمام توضیح کلام مرحوم آخوند. بله بفرمایید.
اینکه
مرحوم آخوند
میگن این میفرماید که ایقاعات
میشه
یعنی ایجاد میشه در ذهن مخاطب. خب قرآن هم الان فهم مخاطبه.
بله.
بازم من وقتی که لفظ لعله را در آیه میبینم میبینم که این انشائی ایقائی کذاب و کذاب و کذاب، من آن چیزی که مصطلح بین همه است و فهم همه است از این لعله برداشت کنم. کلام ما خونده که آدم بیاد یه دور اصول رو برداره خونه بعد از این لعله استخراش کنم.
ببینید
و مخاطب آیه کافه مردم هم.
ببینید
یعنی آیه مخاطبش همه مردم هم.
آقای آخوند این اصطلاحات علمی رو که داره استفاده میکنه این برای حوزه های درسیه، ولی در واقع همین اصطلاحات اینا همون امریست که بین مردم داره واقع میشه، منطقه مردم این اصطلاحات رو بلد نیستن، اما عملا همینه. ببینید آقای آخوند میخواد بگه که
شما وقتی میگن لعلت همه عامه مردم حلجی
همین دیگه ایشنا همینه داره ایشنا همینه میگه، منطقه این الفاظ قلم به سالم بخ. وقتی میگه انشائی ایقاعی یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به عنوان این شنونده وقتی لعل رو میشنوی چی تو ذهنت میاد؟
هرچی.
وقتی همزه استفهام رو میشنوی چی تو ذهنت میاد؟ تمام شده. آخوندم همینه میگه خداوند وقتی این الفاظ رو به کار برده که تو ذهن شما این مفاهیم به وجود بیاد، اسم اینو به لحاظ علمی گذاشته انشائی ایقاعی. خب مردم عملا همینن. بله درسته مردم انشای ایقایی نمیفهمن یعنی چی، چون این الفاظ تخصصیه، ولی اون چیزی که در خارج اتفاق میفته همینه، انشایی و ایقایی. بنابراین آقای آخون تمام هدفش اینه که این استعمال حقیقی کنه. کار خوبی هم هست. بالاخره ما تا جایی که میتونیم نباید کلماتی که در آیات استفاده میشه همش بگیم مجاز مجاز مجاز، که خلاف اصل مجاز که هنر نیست که. لذا آقای آخون اومده کاری بکنه که این کلمات حقیقی بشن، بگن واقعا خداوند وقتی میگه لعله همین ترجیع حقیقیه، اما نه ترجیع حقیقی برخواسته از نفس خدا. در ما اینجوریه، در برخواسته از نفس خودمونه، ولی در خدا برخواسته از نفس نیست. پس چیه؟ میگه استعمال لفظ و ایجاد معنا. لفظی رو خداوند استعمال کرده که معنایی رو برای شما ایجاد بکنه. به این میگیم الانشائی الایقائی. حالا ببر.
اگر چگونه این سوال من، چگونه خداوند وقتی چیزی رو خودش باقدشه که استفهام و ترجیح ماست داره خلق میکنه و به وجود میاره و ایجاد میکنه و انشاء میکنه، اون قاعده معروف که باقدشه
رفتی تو فلسفه ها.
آره خب ایشون هم داره همونطوری.
آره بذارید حرف آقای اصفهانی بخونیم، شاید جواب شما تو حرف آقای اصفهانی باشه، اگه نبود بعداً جداگانه میپردازیم. خب این یه سوال فلسفی مهمی است و سوال اینه که شما میگید این معانی، حالا من سوال شما رو یه مقدار این چیز دقیق‌تر مطرح می‌کنم، ایشون اشکالش اینه شما میگید این معانی در نفس خداوند هیچ وجودی نداره، یعنی خداوند از این مفاهیم بیگانه است کلا، فقط داره الفاظ رو خلق می‌کنه برای اینکه این معانی ایجاد بشه. خب اگر اینه پس چطوری خداوند اراده تحقق این معانی کرده؟ اگر از این معانی کلن بیگانه است و هیچ انبعاثی در نفسش نیست، پس چگونه اراده تحقق این مفاهیم این معانی کرده؟ بالاخره این معانی باید یه نسبتی با خدا داشته باشند که خداوند اراده تحقق این معانی بکنه، وگرنه چطوری میشه؟ این همون قاعده سنخیت فلسفی است که میگه باید بین علت و معلول سنخیت باشه دیگه. بالاخره این مفاهیم یا از خدا صادر شدند یا نشدند. اگه نشدند پس اصلا خدا اراده نکرده، اگر اراده کرده پس این مفاهیم از خدا صادر شدن، اگه صادر شدن همون میشه انبعاث نفسانی. این اشکال فلسفی است که حالا آقای اصفهانی حرفی داره، اون حرف ایشون رو بخونیم. اگه این اشکال حل شد فدا، اگه حل نشد بعد جواب میدید. بفرمایید.
اگر لعله رو به بقیه ترجیح بگیریم، صحبته که شما انجام
بله
پیش بیاد، یا اگر به بقیه تعلیل بگیریم؟
نه نه نه، لعله اصلا تعلیل نیست، لعله ترجیح همیشه. ما لعله همیشه معنی ترجیحه. اگه علت هم بفهمونه همون در مفهوم ترجیه، یعنی امید می رود که این اتفاق بیفتد. لعله معنیش اینه.
مثل این آیه که فرماید که اگر به بقیه چیز بگیریم شاید هدایت بشیم، ولی اگر تعلیم بگیریم شد تا هدایت.
ببینید شاید معنا نکنیم، لعله رو به شاید معنا نکنیم، لعله به امید. آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، به موسی کتاب دادیم امید میرود که هدایت بشوند. امید هدایت یعنی ترقب الحصول. این هم همونه، لعله الله یهتدون، بعد امید میرود خداوند کاری بکند.
آقا میشه بگیم واقع و حصول؟
نه، به خاطر اینکه همه که هدایت نمیشه، برای همه که واقع نمیشه. امید میروی، امید میرود که حاصل شود.
یکی که هدایت بشه الان حاصل میشه.
نه خب غرض هدایت همه است، لعلهم یهتدون همشون.
خود اون علت تامه نیست فقط کتاب، نه عوامل دیگه هم هستن.
بله مثلا کتاب راه هدایت. خیلی خوب بذار حرف آقایون رو بخونیم کامل، حالا بعد ببینیم که چی فهمیده میشه، چون این حرف حرفی خوبیه، کمک میکنه انسان فکر بکنه و بتونه آیات و روایات بهتر بفهمه، و شاید شما چیزی فهمیدید بهتر از اون چیزی که آقایان مطرح کردن. چون اون شعری که میگه ما ترک الاول، شعر اینه کم ترک الاول للآخری، شاعر میگه که خیلی چیزا هست که پیشینیان نگفتن رها کردن که بعدیا بیان بگن. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید دیگه هر چی فکر بوده شیخ انصاری و آخوند دیگران کردن دیگه برای شما چیزی باقی نمونده، نه اینجوری نیست. یه آقای میگفت نه، ما ترک الاول و الاخری، هر چی فکر بکنی قبلی ها فکرشو کردن دیگه، شما حرف جدیدی نداری بزنی. ولی اینجوری نیست. به هر حال شما هم فکر بکنین، خداوند در ذهن شما ممکنه مطلبی رو القا کنه که قبلی ها نگفتن، کما اینکه قبلی ها هم هر عموم چیزایی که میگفتن قبل از اونا گفتن. اصلا مگه حرف جدید و حرف نو چند تا داریم؟ کلا هر انسانی یکی دو تا سه تا حرف نو داشته باشه بسه. مگه حرف نو که شوخی نیست که ما بگیم حرف نو بزن تو هر مسئله‌ای که حرف نو نمیشه. اصلا کسی که زیاد حرف نو میزنه معناش اینه که خیلی پشتوانه فکری نداره، چون حرف نو باید حساب شده باشه. و به هر حال فکر وقتی هی پشت سرش فکر باشه، فکر کردن سخت‌تر میشه دیگه. یعنی شما تو این مسئله الان ما لعلقه بخواییم معنا کنیم، خب قبل از ما ده ها متفکر مثل شیخ و آخوند و اصفهانی و نمیدونم صدر و آقای روحانی و نشستن فکر کردن. حالا ما میخواییم فکر کنیم، خب خیلی سخت میشه دیگه. از یه جهت هم راحت میشه، چون اونا خیلی حرفا رو زدن، ما اونها رو میخونیم و میتوانیم به کمک حرفای اونها فکر دیگری را مطرح بکنیم. حالا ایان، حالا بخونیم اول بگیدیم مثلا چی میگن. پس ببینید پله پله این فکر داره میاد جلو. شیخ انصاری تا زمان شیخ انصاری آمدن گفتن لعله در کلام خدا معنای حقیقی نداره، معنا مجازیه، به معنای اصل محبوبیت و محبوبیت. آقای آخوند اومد اینو تغییر داد، گفت نه، لعله معناش معنای حقیقیه، منتها حقیقت نه به معنای وجود این صفات در نفس الهیه، بلکه به معنای وجود این صفات در لفظ. لفظ گفته میشه، این صفات توسط لفظ ایجاد میشن. اسمشو گذاشت چی؟ الانشائی و ایقائی. نظر سوم اصفهانی. اینجا به ترتیب شاگردیه دیگه، شیخ استاد آخوند بوده، آخوندم استاد اصفهانی. اصفهانی آمده میگه نه، این مفاهیم از باب ایجاد معنا به لفظ نیست، فقط ثبوت و هاوه المفاهیمه. خدا میخواد این مفاهیم رو اثبات بکنه، نه ایجاد معنا توسط لفظ. لعل اشکال شما رو میخواد جواب نه، الان یه لحظه بذاری توضیح بدم روشن میشه، چون بین اصفهانی و آخوند این فرق خیلی دقیقه، خیلی ریز میشه. آقای آخوند میگه این مفاهیم ایجاد المعنا به لفظ، انشاء همونه دیگه، انشاء چیه؟ ایجاد المعنا به لفظ. اصفهانی میگه نه، اثبات المفهوم لا ایجاد المعنا به لفظ. این مفاهیم رو خداوند میخواد اثبات بکنه. یعنی چه اثبات المعنا به لفظ؟ ایشو میگه ها، ببینی ثبوت بر دو قسمه، ثبوت واقعی ترجیح بر خدا محاله، چون ترجیح بر خدا ثبوت واقعی نداره. قسم دوم ثبوت اعتباری، یعنی این رو، این مفاهیم رو خداوند اعتباراً ثابت کرده. اعتباراً ثابت کرده یعنی چی؟ یعنی اینها رو اظهار کرده برای شما، اما نه از طریق ایجاد المعنا به لفظ که انشاء باشه، بلکه از طریق اثبات المفاهیم. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه، ایجاد المعنا به لفظ مال جایی است که معنا از ذهن متکلم برخواسته باشه. متکلم وقتی ایجاد معنا به لفظ میکنه، اون معنا اول در ذهن متکلم وجود داره، بعد اون معنا رو با لفظ ایجاد میکنه. این در خدا محاله، نمیشه معنا در نفس خدا وجود داشته باشه بعد خداوند اون معنا رو با لفظ ایجاد بکنه. وجود ایجاد، این بر خدا محاله. پس خدا چیکار میکنه؟ خداوند فقط اثبات میکنه، اثبات المفهوم میکنه، نه ایجاد المفهوم به لفظ. ولذا آقای خویی انشاء و چی معنا میکنه؟ ابراز الاعتبار. آقای خویی میگه انشاء به معنی ایجاد نیست، به معنی ابرازه. چرا این معنا رو آقای خویی ملتزم شد؟ به خاطر همین حرفای استادش اصفهانی. چون اصفهانی میگه که ایجاد که معنا نداره، شما چی رو میخوای ایجاد کنی و در کجا میخوای ایجاد کنی؟ شما داری ابراز میکنی در نفست، یه معنایی وجود داره، حالا اون معنا رو میخوای به مخاطبت انتقال بدی، لفظ میگی و این معنا رو که در نفس خودت هست به مخاطب خودت انتقال میدی. لذا این ابراز، این اظهار، این ایجاد نیست. این حرف آقای خوییه. انشاء رو ابراز معنا میکنه، ابراز الاعتبار. میگه اعتبارات رو شما اظهار میکنید. مشهور میگن نه، انشاء یعنی ایجاد. شما معنا رو با لفظ ایجاد میکنید. خب حالا اصفهانی میگه ایجاد المعنا باللفظ بر خدا که ممکن نیست. چرا؟ چون همیشه ایجاد المعنا باللفظ برخواسته از وجود معناز در نفس متکلم و این بر خدا محاله. خداوند معنایی در ذهنش نیست که بخواد با لفظ رو ایجاد بکنه. پس چیکار میکنه؟ فقط اثبات میکنه، اثبات المفاهیم. این مفاهیم رو خداوند اثبات میکنه. لا، تعبیر اصفهانی اینه، اثبات هذه المفاهیم لا اثبات الحقیقه باللفظ المستعمل. نه اینکه با لفظ استعمال شده بخواد حقیقتی را که در نفس متکلم است اظهار بکنه. ما ها اینجوری هستیم، یه حقیقت در نفسمون ایجاد میشه، اونو با کلاممون اظهار میکنیم، ولی خداوند اینجوری نیست. حقیقتی در نفس خدا نیست که او رو بخواد اظهار بکنه، اثبات میکنه. اثبات المفاهیم بالالفاظ.
اگر ایجاد المفاهیم
اگه بهتر نیست؟ نه دیگه، ایجاد اگه بگی میشه، ایجاد که اگه بگی همون میشه. ایجاد یعنی شما با لفظ داری مفهومی رو ایجاد میکنی، پس لفظ شما میشه موجد. برمیگرده باز به اون ذهنیت نفسانی. ایجاد نه، اثبات. فقط این مفاهیم رو میخواد برای شما اثبات کنه، شما بفهمی اینجا ترجیح هست، شما بفهمی اینجا استفهام هست. در همین حد همش همینه، همش همینه. حالا اصفهانی میگه، میگه تمام این صفات در خدا اثبات هست، چون خدا نه غضب داره، نه اینکه خداوند میگه ان الله یغضب لغضب فاطمه. یعنی چی ان الله یغضب؟ خدا غضب میکنه، خدا غضب نداره. ان الله لا يرضى رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. شما وقتی بیعت کردید با پیغمبر خدا راضی شد. خدا راضی یعنی چی؟ یعنی مثلا تا 5 دقیقه قبل یه چیزی نبود، حالا الان یه چیزی ایجاد شد در خدا که محاله، خدا محل حوادث نیست. اصفهانی میگه اینا همه اثبات این مفاهیمه. خدا میخواد مفاهیم اثبات کنه، بگه بله بیعت با پیغمبر تحت الشجره این امر حسنان، این خوبه. به این تعبیر میگه، میگه رضی الله عن المؤمنین. مگر نه رضی الله معنا نداره، چون خداوند رضایت و عدم رضایت نفسانی که نداره که. بنابراین این اثبات این مفاهیمه، این تحقیق دقیق محقق اصفهانی در مورد صفات نفسانی که از خدای متعال به کار میره و استفاده میشه.
اگر غضب نباشه برای چی آتش درست
کرد؟ نه ببینید، غضب به این معناست که یه فعلی مفسده داره، یه فعلی مصلحت داره. خداوند برای افعال مصلحت دار بهشت رو گذاشته، برای افعال مفسده دار جهنم رو گذاشته. خودش غضب و شادی نداره، چون غضب و شادی مخلوقند. خداوند غضب نداره، غضب در خدا محاله. خداوند میگه این فعل حسنه، اگه انجام دادی بهشت، این فعل قبیحه، اگه انجام دادی جهنم. نه اینکه من خدا الان ناراحت میشم اگه مثلا دروغ گفتی، یا من خدا خوشحال میشم اگه صدقه دادی. خوشحالی و غضب معنا نداره در خدا.
حسابات خود عبد میشه.
چی؟
حسابات خود عبد
حقیقتا اصلا تو همینه دیگه. یعنی یه حقایقی وجود داره، یه حقایقی وجود داره، شما اون حقایق رو انتخاب میکنید. یه سری حقایق مثبت، خوبی ها، یه سری حقایق منفی، بدی ها. این بدی ها هم نتیجهش جهنمه، خوبی ها نتیجهش بهشته. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر.
بس ارحم الراحمین چی؟
اون دیگه ربطی نداره. ارحم الراحمین یعنی خداوند، یعنی
غضب داره، نمیدونم چی داره، رحمت نداره.
رحمت هم داره، نه اینکه رحمت نداره. رحمت خدا به چه معناست؟
ارحم الراحمین
یعنی چه؟ ارحم الراحمین
حال همه بندگان.
خیلی خوب، این چه ربطی به نفس خدا داره؟ خداوند یه قاعده ای گذاشته که قاعده رحمته.
این صفات الله نیست. ارحم الراحمین، جبار،
صفات خدا صفاتن در مرحله عمل خارجی، نه صفاتن در مرحله نفس. چون اگه این صفات صفات در مرحله نفس نیست، صفات در مرحله
فعل.
بذارید حرف اصفهانی تمام بشه بعد گوش بدیم حرف آقایان رو، چون این بحث مشکله. بعدم خود اصفهانی میگه که فهم ان کنت اهلا، آخرش میگه میگه حرف منو بفهم، البته اگه اهلش باشه، یعنی میخوام بگه هر کسی حرف منو نمیفهم. ببینید آقای اصفهانی پس اینجوری گفت، گفت این مفاهیم در خدا، ایجاد این مفاهیم به لفظ نیست، اثبات این مفاهیم است فل خارج، اثبات این مفاهیم است فل خارج. بعد میگه او یقال، یه نکته دومی داره، این باز پیچیده تره، یه مقداری هم ممکنه به راه های تنگ و تاریک فلسفه برسه. ایشون میگه او یقال به این وجود این صفات فی مرحلت ذات محالون، خداوند دو مرحله، اینجوری بگم راحت تره، خداوند دو مرحله داره. کلام اصفهانی ها، من نمیگم، من جرأت نمی کنم از این حرفا بزنم. اصفهانی میگه، میگه خداوند دو مرحله داره، یه مرحله ذات که فی نفسه القدوسیت الالهیه، اون نامتناهی خدا،
لا اسم ولا رسم،
که خودش میدونه چیه، یه مرحله ذات داره، در آن مرحله هیچ صفتی راه نداره، غضب، شادی، خواستن، نخواستن، محبوبیت، مبغوضیت، صفتهای متغیر نفسانی در مرحله ذات اصلا راه نداره. مرحله دوم مرحله فعل، یعنی اون چیزی که الان در خارج به وجود میاد، مرحله وجود خارجی و عمل خارجی. این مرحله به این معناست که خداوند در عالم تکوین صفاتی خلق کرده، بلکه رضایت هست، غضب هست، خواستن هست، نخواستن هست، برای این صفات اسبابی قرار داده، رضایت یه سببی داره، خشم یه سببی داره، عصبانیت یه سببی داره، این اسبابو خلق کرده و این اسباب همه برمیگردن به خودش، چون به خودش میگه مسبب الاسباب، خودش مبدع اسبابه، بنابراین صفات همه در واقع به خدا برمیگردن. یعنی خدا غضب داره، خداوند خشم داره، رضایت داره، خوشحالی داره، اما لا فی مرحله ذات نفسانیه، بل فی مرحله عمل خارجی، فی مرحله فعل من طریق الاسباب، از طریق این فعل به وجود میاد، از طریق اسباب. حالا هی بیر عقب، الان رضایت هست، یعنی این فعل مرضی خداست. چرا این فعل مرضی خداست؟ چون مصلحت داره، سببش مصلحته. بیایید عقب، چرا مصلحت داره؟ چون با مصلحت جعل شده. دوباره بیاید عقب، چرا جعل شده؟ کی جعلش کرده؟ خدا جعلش کرده. پس خداوند مسبب الاسباب، تمام این اسباب مادی در نظام تکوین همه برمیگردن به اراده خدامون، تا اراده در مرحله فعل، نه اراده در مرحله ذات. حالا تفکیک بین ذات و فعل به چه معناست؟ اون دیگه کار ما نیست، چون ما دیگه اینجا قلم به اینجا رسید، سر به شکسته دیگه، از اینجا به بعد عقل ما بسته است، یعنی خداوند اجازه نداده که ما بفهمیم. مثل خود معرفت ذات، ما میتونیم بفهمیم ذات خدا چجوریه؟ نه، نمیتونیم بفهمیم. اینجا هم همینطور، ما فقط میدانیم که خداوند یه مرحله ذات داره، یه مرحله فعل داره. در مرحله فعل خداوند اسباب رو به وجود آورده، فعل مستند به اسباب میشه، ولی سببها هم معالم به کی برمیگردن؟ به خدا برمیگردن. خداوند که میگیم یغضب، و اینکه خداوند غضب میکنه یا خوشحال میشه یا راضی میشه، به اعتبار اسباب و فعل، نه به اعتبار نفسش. آفرین، حرف اصفهانی رو خوب فهمیدی چی میخواد بگه؟ که اگه میگه ان کنت اهلا لاقل به ما بر نخوره، بگیم که ما اهلی. آقای اصفهانی اینجوری درستش کرده دیگه، وگرنه خب مشکل این بحث دیگه. میخواد بگه پس این صفات در خداوند هست، اما نه در ذات خدا، در مرحله فعل مستند به اسباب، اسباب برمیگردن به خدا و خداوند هم مسبب الاسبابه. پس حالا وقتی خدا، حالا پیادش کنیم در ما نحن فیه، وقتی خداوند میفرماد لعله، امید میرود که مردم هدایت شوند، الان اینجا به معنای ترجیه، حقیقتن هم هست، حقیقتن هم ترجیه، اما این ترجیه کجاست؟ در نفس خدا؟ نه. کجاست این ترجی در فعل خارجی، یعنی خداوند دوست داره این فعل در خارج انجام بشه. سببش چیه؟ سببش اینه که مصلحت داره، مردم سعادتمند میشن، هدایت میشن، سببش اینه. چرا این فعل سببش هدایته؟ این برمیگرده به جعل اولی. جعل اولی کار کیه؟ کار خداست. پس خداوند شد مسبب الاسباب. بین این صفات نفسانی و بین خدا چند مرحله فاصله و واسطه قرار داده. این واسطه ها این صفات رو از ذات خدا جدا میکنن. این دیگه تمام تحقیق محقق اصفهانی. چرا؟ ولی خداوند بی واسطه دوست نداره. دوست داشتن در خدا نیست.
خدا دوست دارد اتفاق
چه جوری دوست داره؟ نه به این معنا که الان خدا مثلا من نشسته میگه من خوشم میاد مثلا این اتفاق بیفته، نه، به این معنا که خداوند اسباب رو خلق کرده، این اسباب هر سببی یه اثری داره. خداوند هدایت رو خلق کرده، بعد این هدایت یه راهی داره و اون راهش اعماله، این اعمال به هدایت منتهی میشن. اگر شما این اعمال انجام بدی به هدایت میرسی، پس این اعمال میشن مطلوب، مطلوب مع الواسطه خدا، نه مطلوب بلا واسطه خدا. یعنی خداوند از اینجوری بگم، خداوند از طریق خلق اسباب داره رضایتشو میفهمونه، نه از طریق این که الان رضایت تو نفس خودش وجود داره و هست. این کلام اصفهانی. وقت تمام شد. خوب آقایان، کلام اصفهانی را برید منزل با خودتون بگید، تکرار بکنید. بالاخره اینها فکرهایی است که این در علم کلام همین بحثا مطرحه و این بحثا مهمه. با این بحث خب شبهات چیز رو ایشون داره جواب میده. با این حرف شبهه این که این صفات در خدا چجوری قابل تحققه، شیخ انصاری گفته مجاز خودش راحت کرده، ولی آقای اصفهانی با حقیقت بودن این صفات اومده درست کرده این مسئله رو،
مستند به خدا هم
و مستند به خدا هم کرده که خداوند بیگانه هم از این مسائل نباشه، در این حال به ذات خدا هم خللی وارد نشود. تا اینا رو خوب در ذهن خودتون بگنجانید، فردا انشاءالله دوباره بحث میکنیم که حالا آیا این حرف ما چی میگیم، آیا این حرف درسته یا نه. و یه نکته دیگه هم اینو بگم و تمام کنم. آقای اصفهانی آخر کار میگه اصلا لعله به معنای مطلوبیت و ترجی و اینها به تنهایی نیست، یکی از معانیش اینه. لعله به معنی شایده، همین که من به شما گفتم شاید معنا نکن، آقای اصفهانی میگه اصلا لعله به معنی شایده، هر کجا که لعله استفاده شد به معنی شایده. ما قبول نداریم، فردا انشاءالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
این رضایت از خداونده
بله،
رضایت و اگه اول نفسانی نیست،
رضایت نفسانیه بله.
اصلا اگه ما بگیم
در خدا محاله،
خدا اگه ما بگیم رضایت خدا در اینه، خدا میگه محتاج عمل من دیگه؟
نه، چون عمل من تأثیری در این خورما رو تدیر نشده آقایون بخورن چون وقت گذشت.
عمل منه که
هایی
در خدا خوشحالی